هزار شب آسمانی،
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که عباداتتون مقضی رضای الهی قرار گرفته باشه و این ایام رو با درایت و معرفت پشت سر گذاشته باشید و به ظرفیت آرزومندی در این ایام بیشتر و پیشتر از گذشته فکر کنید. دکتر ادبی هستم با برنامه هزار شب آسمانی. امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم تا از امیرالمؤمنین سخن بگوییم و از معرفت اسلامی و عرفانی با شما عزیزان گفتگویی داشته باشیم. امام رو به رهایی، امامه روی زمین، امام رو به رهایی، امامه روی زمین، قیامتی شده است این اقامه روی زمین. خطوط آخر نهج البلاغه ریخت به خاک، چکید خون خدا در ادامه روی زمین. خودت بگو به که دل خوش کنند بعد از تو، خودت بگو به که دل خوش کنند بعد از تو، گرسنگان حجاز و یمامه روی زمین. زمان به خواب ببیند که باز امیرانی رقم زنند به رسم تو نام روی زمین. مرا بس است همین یک دو قرص نان ز جهان، مرا بس است همین یک دو جامه روی زمین. تو رفته ای و زمین مانده از تو ما اینک، مرا بس است همین یک دو جامه روی زمین. در ایام شهادت امیرالمؤمنین هستیم و بیش از هر زمانی شناخت معصومین علیهم السلام نیاز امروز ماست. شاید هیچ وقت جهان به یک خدای مرد چونان زمانه ما نیاز پیدا نکرده بود، یا چنین نیازی با این وسعت در سطح جهان برای همگان مطرح نشده بود. داستان عارفانگی و داستان شناخت حقیقت لیالی قدر داستانی است که بیش از هر زمانی میبایست در این ایام به او بپردازیم، چرا که برترین اعمال در این شبها کسب معرفت است. خدمت دوستان عزیزانی هستم. امشب میهمانان گرامی در استودیو جناب آقای حسین متولیان، شاعر نامدار و نامبردار اهل بیت، خدمتشون هستیم و جناب آقای دکتر میری هم، دوست عزیزی که در جلسات از مجموعه برنامه‌های صوفیا در خدمتشون بودیم، امشب هم تشریف آوردند و خدمتتون هستیم. انشالله از صحبت جناب آقای دکتر جلالی هم روی خط از شهر مقدس مشهد استفاده و بهره‌مندی رو خواهیم داشت. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای متولیان و خوشحالم که دعوت بنده رو پذیرفتید.
بنده هم سلام میکنم خدمت شما جناب دکتر ادبی عزیز و همه شنوندگان عزیزی که در این شب نورانی در کنارشون هستیم و صدای ما رو بر بال امواج میشنوند، و الهی که بتونیم حالشون رو قدری بهتر کنیم
ان شاء الله. جناب آقای دکتر میری، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و امیدوارم که امشب هم بتوانیم از نکات خوبی که جناب عالی مطرح میکنید بهره مند بشیم.
سلامت باشی. سلام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبان گرامی و دوستان عزیزی که اینجا در خدمتشون هست. انشالله که برنامه خوبی باشه امشب.
انشالله. جناب متولیان، با اشعاری نغز از مولا امیرالمؤمنین ما رو میهمان کنید که امشب به عرفان اسلامی و جایگاه انسان کامل انشالله میخواییم بپردازیم، که محبت انسان کامل وجود مبارک ائمه معصومین علیهم السلام است و مصداق بارز آن وجود مبارک امیرالمؤمنین و مبنای کلهم نور واحد برای ما در وجود این عزیز خودش رو متبلور میکنه.
زنده باشید. من وقتی داشتم میومدم خدمت از تالی و این برنامه متبرک و روشن، یاد یکی از اشعار قدیمی خودم که شاید مربوط به سالهای نوجوانی من باشه افتادم. بعد ندیدم که در این مجال اون رو بخونم انشاءالله اگر که فرصتی باشه. یک دم بیا و بنگر این خیل آشنا را، یک دم بیا و بنگر این خیل آشنا را، لبخند فکر خوبی است، گریان مشو خدا را. پیمان گسستگانید چون دانه های تسبیح، دیگر رها کنید این موسیقی ریا را. او مست جام وصل است، او مست جام وصل است، مستان جام شهوت، لا تقربوا صلاته فی شهوت سکارا. قرآن به روی نی رفت، سرها به روی نیزه، قرآن به روی نی رفت، سرها به روی نیزه، زینب همان زمان دید صحرای کربلا را. نقش عمود بر فرق با صورتش زمین خورد، نقش زمین نمودند تفسیر هل اتی را. آدم همیشه تنهاست در ایل شوم قابی، آدم همیشه تنهاست در ایل شوم قابیل، اهل قبیل کشتند این بار کت خدا.
بسیار اشعار زیبایی رو بیان کردید و در ابتدای برنامه متبرک شدیم به نام امیرالمؤمنین. واقعیت شناخت انسان‌های کامل در زمانه ما واقعیتی است که ما امروز با استعداد و توان معرفتی خود به او عطف توجه می‌کنیم. اما اینکه در پیش از این زمان در مطلوبیت 1400 سال پیش آدمیان به چه میزان و به چه مقدار میتوانستن مفهوم انسان کامل رو و مفهوم کمال انسان رو به تمام درک کنند، سخنی است که در دو بعد میتوانیم به او عطف توجه بکنیم. از بعدی نزدیکی و قرابت به دوران طلایی، به دوران ظهور و حضور امام و انسان کامل امکان قرب بهتر و شناخت بهتر رو فراهم میکرد، و از جانب دیگر اتفاقا بوجهل ها خیلی جدیتر میتوانستند خود رو نشان بدند و امکان ظهور و بروز تمامی کفر با غایت پایدارتری میتوانست خود رو نشان بده. آقای دکتر میری، ما در پس 1400 سال به مفاهیمی داریم صحبت میکنیم یا با مفاهیمی مواجهیم که وجه مشترکی میان ما و دوران کهن رو داره، اما گاهی اوقات احساس میشود که به لحاظ معرفتی شناختی که ما امروز از مفهوم انسان کامل پس از محی‌الدین ابن عربی که او مؤسس این تئوری بود، چون قبل از او ما انسان کامل با این تعبیر رو در عرفان نداریم، انسان محقق رو داریم، انسان کمالیافتر رو داریم. مفهوم انسان کامل رو ابن عربی وارد سنت عرفان اسلامی کرد و مؤسس این مفهوم اوست. پیش از او شاید مواجهه مؤمنان در داستان پذیرفتن و ادراک انسان کامل بیشتر با مفهوم امام به معنای یک شخصیت سیاسی اجتماعی مورد درنگ قرار می گرفت. یا از جنبه دیگری در روایات هست که امیرالمؤمنین خودشون می فرماید که ان قلو ان امورنا و امرنا صعب مستصعب لا يتحمله الا قلب امتحن الله بالایمان. امر ما صعب و مستصعب است و توان تحمل آن را قلبی نخواهد داشت مگر آن که در گیرودار پرچالش ایمان پرجذبه از پس این سخت گیری ها و صعوبت های ایمانی سربلند بیرون بیاد. سوالی که به ذهن من همین حالا واقعا در استودیو رسیده آن است که میان شناخت ما در این دوران و نیاز ما در این دوران با شناخت ما در دوران اولین و متقدم تاریخی در شناخت شناسی انسان کامل چه مشترکاتی و چه تفارقاتی وجود داره. البته آقای دکتر جلالی هم روی خط با ما هستن. آقای دکتر جلالی، خدمت جناب عالی هم عرض سلام و ادب دارم.
سلام کنم بندرم عرض ادب دارم
در سلامت باشید. با آقای دکتر میری شروع بکنم این سوال رو. آقای دکتر جلالی مقدمه باشم در فرم باشه جناب عالی؟ خواهش میکنم.
سوال به نظرم سوال مهمیست. از این نظر مهمه که ما داریم در مورد یک موضوعی صحبت میکنیم که این موضوع با وجود و اگزیستانس انسان ارتباط وثیقی داره.
بله.
اینکه انسان کامل آیا مفهومش یا پارادایم سخن گفتن از انسان کامل پیش از ابن عربی نبوده یا به این صورت نبوده، به نظرم محل مناقشه است. یعنی میشه در موردش
پارادایمش وجود داشته، اما چون بایزید هم میپردازه دیگران هم میپردازن، ولی تعبیر انسان کامل از ابن عربی،
بله تعبیر انسان کامل، ولی اینکه اون مفهوم
وجود داشته، بله
بله بوده. مثلا میگم در خود قرآن ما داریم که وقتی داره در مورد ابراهیم صحبت میکنه، حضرت ابراهیم صحبت میکنه، از امام به مثابه کسی که میگه لا ینال و عهدی للظالمین، یعنی امام کسیه که
به ظلم آغشته نشده
نیست و با خداوند عهد داره. یعنی کسانی به اون عهد میرسن که به ظلم آغشته نشده باشن و اونها اون داره. ولی فکر میکنم این خود این مفهوم یا خود این گفتمان به زبان امروزی دیسکورس وجود داشته، ولی اینکه صورت بندیش به توسط ابن عربی باشه، خب این بحث. اینکه حالا ما چه بچه مشترکی داریم با کسانی که مثلا در 1400 سال پیش، نه در 10000 سال پیش، در 5000 سال. همون جوری که میدونی انسان دو بُعد داره، یه بُعد بُعد تاریخیشه، یا یه بُعد همون بُعدیه که ما بهش میگیم بُعد عرضیشه، یه بُعد بُعد جوهریشه. انسان‌ها در اون نسبت عرضیشون، خب ما مثلا جامعهمون یا امروز که در قرن 21 هستیم یا در آستانه قرن 15 خورشیدی شمسی هستیم، با کسی که مثلا در 5000 سال پیش میزیست، یقینا مقتضیات زمان و مکان اجتماعی ما از نظر تقویمی خیلی متفاوت. ولی از یه منظر که اون منظر توجه به وجوده، توجه به اون جوهر انسانیته، توجه به عالم ملکوته، توجه به معناس، امر معناس، انسان‌ها در طول تاریخ یک مشترکاتی دارن.
بله.
که این مشترکات از قضا اتفاقاً علامه جعفری وقتی میخواد صحبت کنه میگه که چی؟ میگه انسان‌ها در تمامی اعصار و در تمامی ازمنه و در تمامی جوامع در طول تاریخ یک مفاهیم مشترک متعالی دارن. در اون مفاهیم مشترک متعالیه که اصلا خود لفظ انسانیت، مثلا شما وقتی جمهور افلاطون رو باز میکنی یا کتاب سامس مثلا به عنوان مثال کتاب سوتراهای بودا رو باز میکنی یا کتاب انجیل رو باز میکنی، اونجا نگاه میکنی وقتی بعد از مثلا 2000 سال 2500 سال از اون روزگار وقتی شما با این متن مواجهه میشی که این متن بخشی از یک معنایی رو داره به شما استیفاد میکنه، احساس همزبانی میکنی. اون همزبانی چیه؟ اون همزبانی و همون چیزیه که ما بهش میگیم بعد وجودی انسان. و فکر میکنم این نکته نکتهیه که میتونه ما رو رهنمون بشه به بحثایه
بعد وجودی انسان. بله. آقای دکتر جلالی، خدمت جناب عالی هستیم و خوشحالم که در کنار شرکت در برنامه صوفیا امشب هم ما در خدمت جناب عالی هستیم و از فرمایشات شما بهره مند میشیم. بحث ما در حقیقت با همین سوال آغاز بشه که چه نقاط مشترکی برای درک ما از انسان کامل در زمانه ما و در زمانه گذشته هست و چه نقاط مفارقی میان زمانی ما و اون زمان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس کنم که یکی از مختصات انسان کامل در تفکر اسلامی که البته همانطوری که آقای دکتر نیلی هم اشاره کردن بیشتر به دوره، گرچه این اصطلاح را همانطوری که فرمودید محیدین از عربی به کار برده، ولی در سابقه تفکرات منصور حلاج و شخصیت های دیگه هم
وجود داره. درسته. بله.
حسنان که بزرگترین امتیازی که برای انسان کامل در تفکر اسلامی و عرفان اسلامی به کار برده شده فهم و درک قدرهاست. یعنی موجودات محکوم قضا و قدر الهی هستند و انسان کامل به انسانی گفته میشه با توجه به حکمتی که در اختیار داره و حکمت او مضاهات و برابری داره با واقعیت‌های جهان عین، تمام قدرهای حاکم بر جهان را علم داره و این علم او از نوع علوم حقیقی هست و نه علم ثانوی هست و نه علم اعتباری، بلکه علم حقیقی است. به معنای این که تمام اندازه های حاکم بر جهان و قضاهایی که به تبع اون قدرها به وجود میاد انسان کامل علم داره.
بله.
و از همین مجرا هست که ایشان توانایی انتقال از تضادها را پیدا میکنه. یعنی بزرگترین مشکلی که انسان امروز و انسان دیروز به اون روبرو بودند و هستند و در برابر تمدن‌ها عنوان یک مانع بزرگ شکل پیدا میکنه، تضادهایی است که در درون جامعه یا در عالم ماده و یا در نهاد خود انسان شکل پیدا میکنه. یعنی انسان در درون خود محکوم تضادهای درونی خودشه و جامعه محکوم تضادهای طبقاتی و اجتماعی و فرهنگ هاست و جهان طبیعت هم محکوم تضاده هاییست که بر او حاکمیت پیدا میکنند. و ما وقتی که از قدرها سر در نیاریم و ندانیم که اندازه ها در علم الهی چه بوده و در عالم نفس الامر چه بوده، نمیتونیم نوعی برنامه ریزی بکنیم که در جهان طبیعت و در جهان انسانی و در درون خودمان به فلاح و رستگاری و سعادت دست پیدا کنیم.
بله.
امر انسان کامل به انسانی اطلاق میشه در عرفان اسلامی که وقتی که سخن از تضاد میگوید یک سخن واقع بینانه هست و در نتیجه ما در ارتباط با حضرت مهدی داریم این نکات را که حضرت وقتی که ظهور پیدا کردن دست بر سر انسان ها میکشن و انسان ها خردورزیشان خیلی متفاوت از سابق میشه، تا جایی که اگر تا روزگاریشان یک حرف از صد حرف علم را آموخته باشن 99 تا را در زمان ایشان آموزش بیدنن. یعنی نوع برخورد و نوع عقلانیتی که از طریق انسان کامل به جامعه انتقال پیدا میکنه در حدی و در سطحی هست که تضادهای درونی و تضادهای اجتماعی و تضادهای انسان با طبیعت را از گنند که حل میکنه. در نتیجه انسان در دوره ایشان یک مقامی دست پیدا میکنه که نیاز به ثروت اندوزی نداره و ارزش ماده و پول در چشم جامعه مهدوی از بین میره، برای اینکه نه برای رقابت میخواد کار بکنه نه برای جستجوی منافع خودش، بلکه به یک مرزی از دانش و معرفت دست پیدا کرده که از این مراحل گذر کرده و این مراحل در حقیقت که امروز پیش روی ما هست همون تضادهاییست که ما نتونستیم در اونها چیرگی پیدا کنیم. لذا انسان امروز انسانی هست که تحت تأثیر مادیات جهت و خوش تعیین میکنه و این منافع و مفاهیم مادی و لذائذ مادی هست که معنی زندگی کردن را به او ترسیم میکنه.
خب آقای دکتر ببینید، به مقدار من سوالم دقیق تره، یعنی مباحثی که جناب عالی میفرمایید رو قبول دارم، اما منظور من دقیقت آن است که درک انسان متقدم در دوران طلایی حضور معصوم با درک انسان متأخر در دوران غیبت حضور معصوم، آن هم در فراسوی بیش از 1000 سال به لحاظ زمان ظاهری، چقدر تفاوت داره؟ سوال من بیشتر متمرکز به این قسمته که چه نکاتی ایجاد تفاوت میکنه. درسته که این مادیگرایی در حقیقت بسیار در زمانه ما وسیع‌تر شده، کثرت‌گرایی وسیع‌تر شده، اما شاید من به لحاظ اونتولوژیکال دارم به این بحث عطر توجه میکنم و منظورم آن است که نقاط تفارق میان این وجه رو و اون وجه رو در این دو مقطعی از زمان با هم بسنجیم.
یعنی سنجش بین انسان امروز و انسان گذشته یا بین انسان کامل که
درک انسان کامل
بله.
در ناسیه انسان امروز
بله.
و درک انسان کامل در ناسیه انسانی که در مقطع زمانی انسان کامل زندگی میکرده و معاصر با او بوده.
بله بله. به نظر بنده درکی که انسان گذشته در فرهنگ اسلامی از انسان کامل داره درکی است که منبعث از تعالیم دینی هست و منبعث از عرفان اسلامی هست. در اساس این درک انسان کامل مظهر تام اسماء الهی است و بر اساس این مظهریت هست که به راز و رموز حاکم در جهان هستی پی میبره.
بله.
و او دنبال اقتدار مادی نیست، دنبال حاکمیت های مطلق الایمان نیست، دنبال فاصله گذاری بین طبقات و نژادها و جنسیتها و اینها نیست.
درسته.
اما انسان امروز وقتی که از انسان کامل میخواست سخن بگه به نظر بنده تحت تأثیر همون بحض ابر انسان نیچه هست که در اون ابر انسان نیچه انسان کامل به انسانی گفته میشه که این انسان در جهان طبیعت تفوق پیدا کرده از مجرایی که علم و صنعت غرب در اختیار او گذاشته و این انسان اخلاق خودش را خودش انتخاب بکنه بر اساس اون اقتدار درونی که داره.
درسته.
یعنی صبرش یک رنگ خاصی داره، شجاعت رنگ خاصی داره، تصمیم گیری ها و علایقش رنگش متفاوته، بخاطر این که ابر انسانه، یعنی تحت تاثیر شرایط تصمیم گیری نمیکنه، یعنی شرایط جهت فکری او و ادراکات او را تغییر نمیدن. معرفت شناسی او و آنتولوژی او تحت تاثیر عرض کنم که اون نوع معرفتی است که او با توجه به اقتدار خود و چالش خود با طبیعت و با نظام عرض کنم که مادی و با اقتداری که در برابر نظامات دیگه به دست آورده به اون میرسه.
درست.
از انسان کامل مد نظر جهان غرب و حتی در جهان اسلامی امروز بر اساس اون سلطه فرهنگی فکری که دارد که پیدا کردن، منظور از انسان کامل انسان لذتگرایی هست که از کنم که از موهبت حیات بالاترین حد ممکن بهره داره و خصوصیات اخلاقیش تحت تاثیر القاعات محیطی نیست، بلکه اون اخلاق و ارزش‌های خودش را خودش تشخیص میده.
درست. ممنونم از عنایت شما. بریم به اتاق فرمان. بحث ما در حوزه انسان کامل آغاز شده است و میزان شناخت شناسی ما از انسان کامل. کمی هم می‌خوایم به وجود مبارک امیرالمؤمنین و ساحت عظیم الشأن آن عزیز در منظومه شناخت شناسی انسان کامل بپردازیم و موضوع نزول قرآن. با ما در برنامه هزار شب آسمانی همراه باشید.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. پس کوچه های قلب مرا اما مرا به عمق درونم کشید و رفت.
محبوب من، گاهی ما عاشق ها از خودمان میپرسیم راه رسیدن به محبوبم از کدام طرف است؟ ما نمیدانیم. همین که عاشق محبوب خود شدیم دیگر رسیده ایم. رسیده رسیده است و خود هیچ نمیداند.
از در واقع این فرمودید که انسان 100 سال قبل، جناب دکتر، از این فرمودید که انسان در 1400 سال قبل در واقع مواجهش با اون انسان کامل در زمان خود انسان کامل بوده و امروز من یاد یک غزلی افتادم.
بسیار خوب، چه خوب.
که از همنشینی میگه با انسانی که 1400 سال قبل به ظاهر زیسته، ولی خب امروز ما او رو حس میکنیم که شعر بهش تقدیم میکنیم، که باهاش زندگی میکنیم و گهگاهی به او متوسل میشیم، ازش مدد میگیریم.
چقدر خوب. بله.
ما را کجا در سر هوای هم نشینی هاست؟ ما را کجا در سر هوای هم نشینی هاست؟ لطف تو با ما اقتضای ذره بینی هاست.
به به به.